أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب توجه لرقاه خداوند متعال أرز بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الربا المرتبى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافوا لما صليت على أحد من أوليائك السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولان الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم اهل فدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. اگر کسی در جایی که وظیفه داشته که نماز شکسته بخواند به دلیل اینکه مسئله بلد نبوده و فکر میکرده اونجا نمازش تمامه، چهار رکعتیه، نمازش چهار رکعتی خوانده، بعدن متوجه بشه که وظیفهش در اونجا نماز قصر بوده، باید دو رکعتی میخونده. در چنین فرضی فقها فرمودن چه داخل وقت باشد چه خارج وقت، این شخص نمازش رو لازم نیست تکرار بکنه اگر مسئله بلد نبوده. اما اگر مسئله بلد بوده و فراموش کرده، میدونسته باید اینجا نماز شکسته بخونه ولی یادش رفته، فکر کرده مسافر نیست و نماز رو چهار رکعتی خوند، بعد از نماز متوجه شد که نماز رو چهار رکعتی خوند، باید دو رکعتی میخوند، مسئله بلد بود ولی اشتباه کرده بود، مثلا فراموش کرده بود که مسافره. اگر این چنین باشه فرمودن اگر داخل وقت اعاده کنه، ولی اگه وقت گذشته لازم نیست. اینا همه مال اونجاییست که وظیفهش نماز دو رکعتیه ولی چهار رکعتی خونده. اگه به خاطر ندانستن مسئله است، داخل و خارج وقت فرق نمیکنه، تکرار نکنه. اما اگر مسئله بلد بوده ولی اشتباه در موضوع کرده به تعبیر فقها، اگر این چنین باشه داخل وقت داخل وقت اعاده کنه ولی خارج وقت نمیخواد. در صورتی که عکس این مسئله اتفاق بیفته، یعنی چی؟ یعنی وظیفهش نماز تمام بوده و چهار رکعتی میخونده ولی نماز رو دو رکعتی خونده، در اینجا چه داخل وقت باشه چه خارج وقت، چه مسئله بلد نموده یا اشتباه کرده در موضوع، هر جوری باشه نمازش باید تکرار بشه داخل وقته و فهمیده که نمازش چهار رکعتی بوده، اشتباه کرده دو رکعتی خونده، باید نمازش داخل وقت اعاده کنه. اگر وقت گذشته باید قضا کنه. در صورتی که مسئله بلد بوده یا نبوده فرق نمی کنه. پس اگر کسی وظیفهش دو رکعتی چهار رکعتی خونده، با اون توضیحی که دادم لازم نیست تکرار بکنه اگه مسئله بلد نبوده، و اگه مسئله بلد بوده فراموش کرده بوده که مسافر، اشتباه کرده در موضوع، داخل وقت قضا تکرار بکنه ولی خارج وقت نمیخواد. عکس هر دوتا مسئله، یعنی اونجایی که به جای چهار رکعتی که وظیفش بوده دو رکعتی خونده، چه مسئله بلد بوده چه نبوده، چه داخل وقت چه خارج وقت، باید نماز رو حتما تکرار کنه. خداوند متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اذا زکی احدهم خاف مما یقال له. اگر یکی از اهل تقوا مورد مدح و ستایش قرار بگیره، از او تعریف کنند، تمجید کنند، از این تعریف و تمجید به جای اینکه خوشش بیاد نگران میشه و یک سخن با خودش میگه، میگه انا اعلم و به نفسی من خیری و ربی اعلم و بی من نفسی، من خودم رو بهتر از دیگران میشناسم و خدا هم من رو بهتر از خودم میشناسه. ستام دعا میکنه خدایا منو با سخن دیگران مؤاخذه نکن و آنچه را که دیگران از بدیهای من نمیدانند اونها رو بیامرز و بلکه در مجموع من رو بهتر از ظن اونها و اعتقاد اونها قرار بده. گفتیم عموم بشر از اینکه مورد مدح و ستایش قرار بگیره خیلی خوشنود و خوشحاله. خیلی ها برای این مسئله پولم خرج میکنن، ولی اونایی هم که پول خرج میکنن از این که از اونها تعریف بشه خوششون میاد و این مسئله یکی از لغزشگاه های بشره. کم مفتون به ثناء الناس علیه، خیلی از مردم به خاطر تعریفی که ازشون میکنند اینها گرفتار فتنه میشن، یعنی آزمایش میشن و میلغزن در این آزمایش. باید شخص نسبت به این مورد خیلی با توجه باشه. چجوری میشه به این نقطه برسه؟ راهش رو فرمودن محاسبه دقیق نفس، اون هم به شکل مکرر، آن هم در فاصله های نزدیک. اگر کسی هر روز به حساب خیشتن شروع کنه رسیدگی کردن، اگر این کار رو بکنه و این محاسبه رو سرانگشتی و سرسری انجام نده، بلکه محاسبه رو به صورت دقیق و موشکافانه داشته باشه، این فرد از این مهلکه میتونه فاصله بگیره و زیاد به حرف دیگران توجه نکنه، بلکه یه قدری هم بگریزد و فرار کنه از این حالت در معرض مدح دیگران قرار گرفتن. اما اگر کسی به حساب خودش خیلی رسیدگی نمیکنه، یا فاصله هاش طولانیه یا دقتش کمه، اگر این چنین باشه رفته رفته گرفتار این موضوع میشه که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. گاهی هم ممکنه به ذهنش بیاد که قرآن که فرموده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آدمای مؤمن نیکوکار رو خدا کاری میکنه که دیگران رو دوست داشته باشن، بعد محبت دیگران رو به خودش میبینه، این آیه رو هم تطبیق به خودش میده، تازه یه پله اطمینانش اضافه میشه، در حالی که آیه فرموده گردوا گردن، نفرموده هر گردی گردوه، یعنی فرموده خدا که اونایی که ایمان و عمل صالح داشته باشن در قلوب مؤمنین، در قلوب مردم یه جایگاهی دارن، البته همه هم دوستشون ندارن. مولای همه ما امیر المؤمنین علیه السلام اول مؤمن و اول مرد صالح عالم بود و هست و خواهد بود، این هم دشمن داشت. اینطوری نیست که هر کسی خوب باشه همه هم دوستش داشته باشن، ولی بالاخره خدا محبت مؤمن صالح العمل رو در دل عده‌ای قرار میده. اما آیه نمی فرماد هر کی که مردم دوستش داشتن، حتما این یه بهره از ایمان و عمل صالح داره. گردوا گردن، اما هر گردی گردو نیست. ما این خطاها رو هم گاهی مرتکب میشیم. خب یا ضرب المثل تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیز، خودمون رو خلاصه سرگرم میکنیم. برای اینکه به این نقطه مبتلا نشیم، راهش چیه؟ راهش همون محاسبه نفسه. من حاسب نفسه وقف علی عیوبه. کسی که به محاسبه نفس خودش بپردازه، عیبای خودش رو پیدا میکنه، اشکالات خودش رو پیدا میکنه. خیلی وقتا ما میفهمیم اوضاعمون خرابه، میفهمیم اونجوری که باید باشیم نیستیم، ولی نقطه اشکال رو پیدا نمی کنیم. این علتش همین نداشتن محاسبه است. محاسبم یعنی چی؟ یعنی اینکه من فکر کنم همین الان حضرت قابض الارواح اگه بیاد بگه پشو بریم، من با چه پرونده‌ای، با چه سابقه‌ای، با چه ایمانی و با چه عملی میخوام وارد بر خدای متعال بشم؟ اونجایی که دیگه یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، اونجایی که و اون روزی که دیگه عذرخواهی سودی نمی بخشد، اونجا از من سوال میکنن. و سوالاتم دقیقه. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم ما خدمتشون، کتاب نکاح لمعه رو خوندیم، خیلی هم خوب درس میده. به فاصله یه نچندان زیادی سنش هم بالا بود، از دنیا رفت، از علمای مشهور تهران بود. به جهتی من نام نمیبرم، ولی مرد با تقوا و نیکوکاری بود. ایشون از دنیا رفت، یه کسی از اطرافیان یا آشنایان ایشون پس از مدتی این بزرگوار رو در عالم رؤیا دید. ازش پرسید گویا که اون طرف چه خبره. ایشون گفته بود شنیدی این ضرب المثل فارسی رو که میگن مو رو از ماست میکشن؟ شنیدی اینو؟ اینجا همونطور، اینجا مو رو از ماست میکشن، یعنی خیلی دقیق محاسبه میکنن. اگر کسی بخواد محاسبه کنه خودشو، باید بیاد اعمال خودشو از اون زمانی که پروندهش باز شده در پیشگاه خدا، صغیر و کبیر عمل خودشون، ریز و درشتشو، فعل و ترکشو، چه انجام داده چه انجام نداده، همه اونها رو بیاد ببینه که راجع به او آیا میتونه پاسخ موجهی در پیشگاه خدا داشته باشه یا نه. گاهی ممکنه من خطا کرده باشم، اما اگه در اون خطا عذری داشته باشم و معذور باشم، خدا این عذر منو موجه بدونه، اونم عیبی نداره. فرض بفرمایید بنده با آب نجسی وضو گرفتم و بعد هم نفهمیدم تا زمان گذشت و نماز من قضا شده، اما برای قضا شدن این نمازم چون اشتباه کرده بودم معذورم در پیشگاه خدا. اینطوری نیست که خدا منو مؤاخذه کنه، چون تکلیف بیشتر از این نداشتم، داخل وقت نفهمیده بودم که وضوم با آب نجس صورت گرفته. اینجا معذورم، جای دیگه هم آیا عذر دارم یا نه؟ اگر کسی روی این موضوع شروع کنه فکر کردن، پرونده خودش از ابتدا باز کنه، بعد وحشت برش میداره، چون خیلی از اعمال رو به کلی فراموش کرده، مقداری از آن چم که یادشه، برخی جزئیات رو در موردش خیلی یادش نیست. این که من فلان جا فلان سخن رو گفتم، به چه نیتی گفتم؟ نیت من خدایی بود؟ نیت من خودنمایی بود؟ نیت من این بود که نیش و کنایه به کسی بزنم، آبروی مؤمنی رو ببرم، بخوام او رو در معرض هتک قرار بدم و هاکذا؟ این نیت ها چیزهاییست که در اونجا دیده میشه. صلوات ما بر زن و مرد و پیر و جوانم نداره. اینطوری نیست که یه آقایی فکر کنه در ارتباط با همسرش اگه گفتگو داره، یا یه خانومی فکر کنه اگر صحبت میکنه با شوهرش اینجا حسابش جداست، هر چی میتونه به زنش بگه یا این زن میتونه هر چیزی بار شوهرش کنه. اینطوری نیست، فرقی نمیکنه. خدا منو مؤاخذه میکنه راجع به سخن گفتن، چه اون زمانی که در محضر شما شرفیابم دارم عرایزی تقدیم میکنم، چه اون وقتی که تو خونه هستم دارم با همسر و فرزندانم گفتگو میکنم، یا در محیط کار یا در جاهای دیگه. این مواردی که مثلا ممکنه فکر کنه این خانوم که حق این مادر شوهره که باشه اینطوری حرف بزنه، یا این داماد فکر کنه حق این مادر زنه که اینطوری بذاره تو کاسش، این چیزا عذر پیش خدا میتونه باشه. اگه نیست، که واقعا نیست، اون وقت نسبت به این موضوعات خیلی جدی میشه. وقت میبینه اگه مردم دارن تعریفش میکنن، این تعریف به خاطر اینکه این جزئیات رو نمیدونه. این موارد که باشه من عیوبم رو کاملا حس میکنم و بازم روشن میشه. اگر این کار ادامه پیدا بکنه، اثرش این میشه که من فریب تعریف های دیگران رو نمیخورم، بلکه نسبت به این موضوعات نگرانم میشم، چون احساس میکنم داره منو میبره سمت لغزش. البته یه اثر دیگر این محاسبه نفس مکرر این خواهد بود که من عیوبمو چون زیاد بهش توجه میکنم بهش مشغول میشم. من نظر فی عیب نفسهی، یا من اشتغل به عیوب نفسهی اشتغل عن عیوب غیره. وقتی من خیلی به فکر عیوب خودم باشم، متوجه میشم که اگه بیاد ملک الموت منو ببره، که معلومم نیست کی میاد ولی بالاخره میاد، منو با این وضعیت بخواد ببره، من پاسخگو نیستم اونجا. و این مسئله میشه مسئله اول ذهن من دیگه. در این صورت این که من بگم همسایه من، با جناق من، نمیدونم برادر من، این چه ایرادی داره چه ایرادی نداره، یا مثلا احساس همش تو ذهنم دغدغه این باشه که من عجب بدبختی شدم که گرفتار مثلا فلان کس هستم، این خانم فکر کنه عجب شوهر بدی داره، همش تو ذهنش این مسئله رفت آمد کنه و ذهن او رو پر کنه این مسئله. یا بعضی آقایون احساس میکنن که بدترین زن عالم گویه گیر اینا افتاده و فکر و ذهنشون رو نمیتونن از عیوب همسرشون ببندن، از این موضوع هم این شخص فارغ میشه. انشالله حرم امیرالمومنین علیه السلام به زودی مشرف بشیم هممون و توفیق زیارتون بزرگوار رو خدای متعال به برکت امام زمان علیه السلام به زودی نصیب همه ما اون هم به شکل مکرر بگردانن و ما رو مورد عنایت و لطف امیرالمؤمنین در همه آنات و لحظات قرار بدهن. کاشیکاری های حرم امیرالمؤمنین رو تعویض کردن و عبارات جدید نوشتن. انشالله از باب قبله امیرالمومنین که وارد بشین، آیون وقتی میخوان مشرف بشن از ایوان میخوان وارد حرم مطهر بشن، از زیر یه عبارتی رد میشن، من نظر از امیرالمومنین، من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیوب غیره. اگه کسی تمرکز کنه روی عیب خودش، نسبت به دیگران دل مشغولی پیدا نمی کنه که چرا اینقدر اینا بدن، از بدیهای دیگران میتونه عبور کنه. این معنیش این نیست که امر به معروف نمی کنه یا نهی از منکر رو میذاره کنار، نه، امر به معروف میکنه، نهی از منکر انجام میده. منتهی اونی که دغدغه ذهنشه عیب خودشه نه عیب دیگران. دغدغش اینه نسبت به دیگران در حد امر به معروف و نهی از منکر. دیگه اونی که براش مسئله است عیب خودش میشه. اگه کسی اینجور باشه اون وقت از تعریف دیگران چندان خوشنود که نیست هیچ، بلکه یه مقدار احساس میکنه که باید فاصله بگیره. حتی در روایت داریم هم شیعه نقل کردم سنی ها نقل کردن از وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود اگر کسانی هستن که زیاد تعریف و تمجید شما میکنن شما برخوردتون با اونا برخورد تلخ باشه. احصد تراب فی وجوه المداحین، اونایی که تعریف میکنن شما برخورد خاک بپاشین تو صورتشون. این معنیش نیست که خاک بپاشین، این معنی کنایه از برخورد تند و تلخه. اینجور نباشه که بگیم خب نظر لطف شماست، شما لطف داریم ما قابل نیستیم. گاهی این عبارات معنیش اینه که ادامه بدین خیلی بجاست. من شاید معنی میشه شما آدم با فهم و با شعوری هستین. عبارات گاهی به صورت غیر مستقیم این رو میگه، نه جلوشو بگیرین. احضر تراب فی وجوه المداحین، حرف رو عوض کنید، نذارید ادامه پیدا کنه. چون آدم تحت تأثیر این شنیده ها بد جور قرار میگیره. مرحوم فیض در مهجت البیضا داره که اگر شما سکین مرحف یعنی چاقوی برهنه که اون چاقو تیزم باشه، اگر این چاقوی تیز رو به صورت غافلانی در حالت غفلت شخص به کسی نزدیک بکنی که او متوجه نشه که این چاقو نزدیک شده، ضررش برای افراد کمتر از اینی که ازشون شروع کنین مداحی کردن، مدح و خوبی اونها رو گفتن. این دیدگاه معناش نیست که شما عیب دیگران رو بیان کنین، نه، خوب انسان ستار العیوب باشه، عیب دیگران رو بیان نکنه. خوب انسان از محبت دیگران تشکر کنه، اینم خوبه. تشکر کردن به ما توصیه شده. اما بحث مدح به ما گفتن خیلی کم انجام میده. اذا مدحت فاقتصر، اگر داری مدح میکنی کوتاهش کن. البته اگه یه جایی هم خواستی مذمت بکنی و اذا ذممت فاقتصر، طولانی مذمت و نکوهش نکن، کوتاه باش. تشکر بکن نسبت به محبت هایی که میکنن. آیون از خانوماشون واقعا تشکر کنن، خانوما از آیونشون همینطور تشکر کنن. یا حتی برای چیزهای مختصر، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ولی مدح و ذم رو باید کنار گذاشت، چون فرد رو به اشتباه میاندازه در مورد مدح و نکوهش. این روش غیر از آن چیزیست که الان خیلی وقتا مورد توصیه است. من روایاتش رو خوندم، روایتش بیشتر از این هاست. منتها دیگه فعلا این بحث رو نمیخوام خیلی طولانی کنم. در آموزش های امروزی مسئله یه جور دیگه‌ای بیان میشه. حتی تو کتاب های درسی بچه ها هست، تو کتاب های درسی سال دهم به بچه ها یاد میدن. یکی از به بچه ها صریحا میگن یکی از نیازهای شما اینه که ازتون تعریف کنن. نیاز انسان به تحسین دیگران مثلا عنوان چیزه، توجه کردیم. و اینکه انسان این نیازش باید برآورده بشه. بعد البته توصیه کرده که شما برای اینکه این نیاز رو برآورده کنید بیاید به کارهای خوب انجام بدید، با گذاشتن سیگار گوشه لب و انجام کارهای نادرست و رفتن تو راه‌های خلاف و انجام یک سری نابهنجاری ها، شما اونطوری نشین، نیازتون رو اینطوری برآورده کنید. ولی در حقیقت اینو اصل گرفته که انسان نیاز به این داره. اون شاعرم گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت در دست نیاید گناهی باید کرد. یه جوری باید بشه که بالاخره من در دل دیگران جا بگیرم. یه همچی چیزی در آموزه‌های دینی ما نیست. این نیاز ما نیست، این احساس ماست. ما بین نیاز و احساس زیبا باید خوشنود شدن باید تفکیک کنیم. از هر چیزی خوشمون میاد بهش نیاز نداریم، بلکه به عکسش گفتن کسی اگر میخواد به رتبه کمال عقل برسه، اصلا از این که در معرض شناخته شدن قرار بگیره سعی میکنه فاصله بگیره. روایتی است از وجود مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن مقصر رضا علیه السلام که امشب به حسب نقل معتبر شب شهادت اون حضرت هست. عقل انسان به حد کمال نمیرسه مگه 10 خصوصیت درش پدید بیاد. نهمین خصوصیتی که حضرت اونجا میشمرن اینه که ول خمول و اشها الیه من الشهره، این که دیگران اصلا او رو نشناسن و خوبیاشو در نیابند، براش محبوب تره تا او رو بشناسن و به روش بیارن. ول خمول و اشها الیه من الشهره. خب این عبارت امیرالمومنین علیه السلام بیشتر از این پیگیری نکنم و بحث رو در همین حد ببندم. انشالله فقرات بعدی خطبه امیرالمومنین علیه السلام در اوصاف اهل تقوا باشه برای فردا شب. فقط تذکر عرض بکنم، آدم ها نسبت به این ایستگاهی که هستند فاصله هاشون متفاوته. بعضی ها فاصله شون خیلی زیاده، بعضی ها فاصله شون کمتره. اگر کسی طبق آنچه عرض شد که از روایات استفاده میشه، اگر این چنین رفتار رو انجام بده، به فاصله نچندان زیادی احساس نزدیکتر شدن به این موضوع میکنه. میخواستم یه بیانی رو از امام باقر علیه السلام که دیشب وعده کردم بخونم، احساس کردم دیگه خیلی طول میکشه، به امشب که نمیرسه هیچ، فردا شب رو هم اشغال میکنه، دیگه این بماند برای وقت دیگری. عزیزانی که دوست دارن میتونم بهشون بگم که در کتاب شریف تحف العقول در توصیه و وصایای امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی حضرت فرمود، و این یک جمله رو در بین جملات زیادی داره حضرت اونجا، این جمله رو حضرت فرمود: وعلم انک لا تکون لنا ولیا حتی انه لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک و لو اجتمعوا و قالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک. بدون تو در حدی که ما تو رو ولی خودمون حساب بکنیم به اون رتبه نمیرسی، زن و مردم نداره، تو ولی ما به حساب نمیای، مگر اینکه اگر همه مردم شهر تو جمع شن یک صدا میگن تو آدم خوبی هستی، برای تو این تعریف احساس سرور و خوشحالی در تو پدید نیاره. و اگر همه جمع شدن و گفتن که تو آدم بدی هستی، اصلا برای مهم نباشه موضوع. لم یحزن کذالک، بودند کسانی که این چنین حالتی داشتند و ما بعضی از اونها رو باشون یه مدتی هم به صورتی زندگی کردیم، معلوم شد که میشود این گونه زندگی کرد. و البته اینا آدمایی بودن که با مجاهداتی خودشون رو به این نقطه رسوندن. اون مجاهده از این محاسبه نفس میتونه انشالله به دست بیاد. عرضم تمام. شب شهادت حضرت رضا علیه السلام. در مورد زیارت امام هشتم علیه السلام روایات فراوانی آمده. از بعضی روایات حتی استفاده میشه که فضیلت زیارت حضرت سامن الحجج علیه السلام از زیارت امام حسین صلوات الله علیه بالاتری که جمع کردن فقها بین این روایت و سایر روایاتی که در فضیلت زیارت امام حسینه، که از برخی جهات زیارت امام هشتم علیه السلام فضیلتش بیشتر است تا زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام، گرچه اهتمام ائمه بر این بوده که بازار زیارت امام حسین گرم تر از سایر معصومین باشد. و این مسئله به وضوح از روایات استفاده میشه. اگر الان شیعیان هم این چنین شور و هیجانی دارند، این شور و هیجانات مطابق با اون چیزی است که معصومین علیهم السلام خواستند. ما اگر یه کار خوبی دیدیم، بعد دیدیم در کنار این کار خوب بعضی کارهای نادرست هم انجام میشه، به خاطر کار نادرست اصل کار خوب رو ما نقد و نفی نکنیم. این غلطه. ما آنچه که خوب است رو بگیم خوبه و روی اون نقطه هم اگه میتونیم یه جوری خودمون کمک کنیم، مردم رو تمرکز بدیم برن جلو، این کار مناسب و بجاست. نه این بعضی حواشی مسئله رو که میتواند این حواشی هم تغییر بکنه، بیایم روی اونها یه دقت نظری داشته باشیم. ولی زیارت حضرت رضا علیه السلام از بعضی جهات بر حسب روایات افضل، کما اینکه موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از اصحابشون، هنوز امام رضا به امامت نرسیده، حضرت فرمود که این پسرم علی وقتی شهید میشه، کسی که به زیارت قبر او مشرف میشه ثواب 70 حج مقبول خدا به او میده. راوی تعجب کرد، گفت 70 حج؟ حضرت فرمود بلکه 70,000 حج. مال درجات ایمان و اخلاص و تقوا و این موارد، این اختلافات. گفت 70,000 حج. حضرت فرمود که حج مقبول ها، چه بسا حجی مقبول واقع نمیشه. ثواب 70,000 حج مقبول. باز راوی تعجب کرد. حضرت یه جمله دیگری فرمود، فرمود که من زار قبر ابن علی که من زار الله فوق عرشه. گویا به زیارت خود خدا مشرف شد. بعد فرمود روز قیامت خدا دو تخت در دو سوی عرش خود می نهد، 4 برگزیده از امم قبل روی یک تخت، 4 برگزیده از امت خاتم در روی یک تخت. روی این تخت حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، روی این تخت وجود مقدس پیغمبر خاتم، امیر المؤمنین، امام مجتبی و سید الشهدا. یه ریسمانی هم از بالا آویخته میشه و ما بقیه معصومین کنار این ریسمان روی صحنه محشر حاضریم. ندا می شود هر کس به زیارت این بزرگواران رفته بیاد بگیره جایزشون. جمع میشن از اطراف عالم، اطراف محشر میان اونجا و بهشون جایزه ها داده میشه. بالاترین جایزه ای که داده میشه به زوار قبر پسرم علی ابن مصر رضا است. خب دلها رو ببریم به حرم نورانی امام اشتام علیه السلام. فاصله زیادی نبود بین قصر مأمون و خانه حضرت، ولی ابا سلط میگه حضرت که آمدن بیرون ابا رو به سر کشیدن، 50 بار حضرت روی زمین نشسته. وقتی وارد خانه شد به من فرمود در خانه رو ببند. خودش وارد اتاق شد و کانه یتململ و تململ السلیم، مانند مار گزیده به خودش میپیچید. من در صحن خانه بودم، نمیدانستم چه باید بکنم. یه وقت دیدم یه آزادهی شبیه امام هشتم در صحن خانه ظاهر شد. گفتم شما که هستید، از کجا آمدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی ابن الجوادم، خدا این خدایی که مرا از مدینه به توس آورد میتواند از در بسته هم وارد کنه. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. این پدر و پسر لحظات آخر یک دیگر رو در آغوش گرفتن. سر مقدس امام هشتم به زانوی پسر بود که جال به جال آفرین تسلیم کرد. دلها بسوزد برای جد قریبش حسین. کربلا این پسر نبود که سر پدر رو در آغوش بگیر، پدر بود که بالای سر پسر حاضر شد. فوضع خده على خده و نادا به اعلا صوته ولدی علی على الدنیا بعدک.